در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 25 ثانیه بامداد پنجشنبه 30 آبان ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با 21 ماه نوامبر سال 2019 میلادی. نیمه شب در ایران است عزیزان. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما هر کجای ایران و جهان که هستید و اجازه بدید که به شما خوش آمد بگم به مجله نیمه شب رادیو فردا. الهی روانشاد هستم در کنار فرهنگ قویمی. من میزبانی شما را عهده دارم و فرهنگ قویمی با دستی پر از خبر اینجاست. از او بشنویم.
با درود فراوان، شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی را بزدلانه خواند و نوشت که حمایت از فریاد پهلوی در اعتراضات ایران نه از روی تعصب که برای ایران، رفاه ایرانی و سربلندی نام میهن است. وی خطاب به آیت الله علی خامنه ای نوشت سخنان اخیرت در پاسخ به فریادهای دادخواهی مردم که تبهکاری های فرقت کارد را به استخوانشان رسانده بزدلانه تر از آن است که نیازی به پاسخی تحلیلی و نکته به نکته داشته باشد که یاوه‌هایت لرزانتر و پایه‌های بیت شومت سست‌تر از آنند که نیازی به طولانی کردن سخن داشته باشد. وی در کانال تلگرامیش خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفته است نیک بدان که فریاد پهلوی در شهرهای ایران از کارگر و از دهقان گرفته تا پیر و جوان نه از روی تعصب که برای ایران، رفاه ایرانی و سربلندی نام میهن است که پهلوی همواره یار و یاور مردمان خود بوده و هست. رهبر جمهوری اسلامی روز 26 آبان گفته بود اعتراض‌های اخیر با تشویق خانواده پهلوی و سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته است. در خبر دیگر، گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه قطع اینترنت در ایران را نقض حقوق بنیادین دسترسی به اطلاعات دانست و محدودیت در اطلاع رسانی از وقایع اخیر ایران را محکوم کرد. این سازمان گفته است که قطع اینترنت روشی است که بارها برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی در ایران از سوی حکومت به کار گرفته شده، اما به گفته گزارشگران بدون مرز هیچگاه گسست اینترنت این گونه همگیر و دراز مدت نبوده است. رضا معینی مسئول دفتر ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
ما در این باره از گزارشگران ویژه سازمان ملل، به ویژه آقای دیوید کایت گزارشگر سازمان ملل در امر پیشبرد و حمایت از آزادی و عقیده در سازمان ملل، خواستیم در این رابطه اقدام کنند و جمهوری اسلامی رو مجبور کنند که به تعهدهای جهانی خودش، به میثاق‌ها و موازین جهانی ناظر بر حقوق بشر احترام بگذارد.
دسترسی به شبکه جهانی اینترنت از شنبه شب برای کاربران ایرانی غیر ممکن شده است و نهادهای بین‌المللی ناظر بر ارتباطات اینترنتی میگویند ارتباط با ایران با اینترنت از طریق اینترنت به زیر 5% رسیده است. یک خبر دیگر میگوید که یک منبع نزدیک به خانواده زندانیان محیط زیستی روز چهارشنبه اعلام کرد که احکام 6 تن از این فعالان صادر شده است. بر پایه اطلاعاتی که به رادیو فردا رسیده، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز هر کدام به 10 سال زندان، طاهر قدیریان و هومن جوکار هر یک به 8 سال و امیر حسین خالقی و سپیده کاشانی هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. درباره حکم سام رجبی و عبدالرضا کوهپایی هنوز اطلاعی در دست نیست. با این حال محمد حسین آقاسی وکیل شماری از این زندانیان اعلام کرده که احکام یاد شده هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است. و در خبر دیگر، برآوردهای محتاطانه رادیو فردا با جمع‌بندی آمار ارائه شده توسط نهادهای حقوق بشری و فیلم‌های منتشر شده حاکی از کشته شدن دست کم 138 نفر در اعتراضات ایران تا روز چهارشنبه است. این اعتراض‌ها از روز 24 آبان آغاز شد. با توجه به قطع اینترنت در ایران و فضای امنیتی حاکم بر شهرها، این آمار صرفاً بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری و بررسی آن دسته از گزارش‌ها و فیلم‌های رسیده به رادیو فردا تهیه شده که چند منبع آنها را تایید کردند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آخرین تحولات، خبرها و تازه‌ترین واکنش‌ها به سرکوب معترضان ایرانی. رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفت که آیت الله خامنه‌ای خود مسئولیت تمام هزینه‌های گران شدن بنزین را پذیرفته است.
برای من حداقل شکی نیست که یکی از دلایل افزایش 3 برابری قیمت بنزین اراده شخص رهبری جمهوری اسلامی بوده.
حسن روحانی برخی از معترضان ایرانی را وابسته به کشورهای خارجی و سازماندهی شده از سوی آنان تلقی کرد.
جای تردید نمی‌گذارد که این نشان‌دهنده ورشکستگی اقتصادی نظام و نارضایتی مردم است. مگر اینکه بگوییم تمام دستمزدگیران در ایران هر وقت اظهار نارضایتی بکنند نوکر خارجی هستند، که البته این سخنان و کم و بیش از زبان مقام رهبری هم شنیده.
خبرهای ورزشی رو هم فراموش نخواهیم کرد. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برای بررسی اخبار مربوط به اعتراض‌ها در پی افزایش بهای بنزین در ایران و واکنش‌ها به آن، همکارم فرهاد سلمانیان بار دیگر اینجا در استودیو است. فرهاد، چه اخبار تازه‌ای درباره نارامی‌های ایران منتشر شده؟
بله، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها در بخش‌هایی از استان خوزستان از جمله اندیمشک و دسفول، اعتراض و درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی ادامه داشته. یک فعال حقوق بشر به رادیو فردا گفته که گروهی از معترضان در اندیمشک و دسفول اقدام به بستن جاده با آتش زدن لاستیک کردند و ماموران امنیتی هم به اونها تیراندازی کردند. در استان خوزستان بیش از 450 معترض بازداشت شدند طبق گزارشی که به رادیو فردا رسیده و همینطور 58 نفر از معترضان هم در این استان کشته شدند. بالاترین رقمی هست که رادیو فردا هم برآورد کرده و برآورد محتاطانه رادیو فردا تا اینجا عدد 138 حداقل 138 نفر کشته در اعتراض‌های ایران رو تایید می‌کنه. از طرفی یک موضع‌گیری داریم از سازمان دیدبان حقوق بشر در این مورد که نیروهای انتظامی و امنیتی در ایران بیش از حد از نیروی قهریه استفاده کردند. تارا سپهریفر از سازمان دیدبان حقوق بشر در واشنگتن درباره علت موضع‌گیری اون سازمان در همین زمینه به رادیو فردا بیشتر توضیح داد.
طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده و تحقیقاتی که انجام دادیم، شبکه اینترنت در ایران تقریبا از شامگاه 15 نوامبر و در روز 16 از شروع اعتراضات تقریبا به طور کامل قطع بوده. ویدیوهای اندکی که از اعتراضات منتشر شده نشون میده که نیروهای امنیتی در مواردی به طور مستقیم تظاهر کنندگان رو هدف قرار میدند. سازمان دیدبان حقوق بشر نتیجه گرفته که به احتمال زیاد نیروهای ایران دارن از نیروی قهریه بیش از حد برای سرکوب کردن تظاهرات استفاده میکنند. ما اخباری مبنی بر تعداد بسیار بالای کشته شدگان دریافت کردیم که در حال حاضر امکان تاییدش برای ما وجود نداره، اما بسیار نگران کننده هست.
البته باید اضافه کنم که شما در ادامه برنامه گفتگوی مفصلی رو با این نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر خواهید داشت. بله. و بیشتر توضیح خواهد داد در مورد این موضوع. اما در مورد اخبار بیشتری که از نارامی ها هست، حضور پررنگ نیروهای پلیس و بسیج در بعضی شهرها گزارش شده، از جمله در مشهد و همینطور در استان البرز به ویژه کرج، فردیس و محمدشهر نارامی گزارش شده. همینطور گزارش هایی وجود داشت از تجمع طرفداران حکومت ایران تحت عنوان اجتماع حمایت از امنیت و اقتدار کشور، از جمله در استان‌های تهران، اصفهان، گیلان، همدان و گلستان. و بعضی اخبار حکایت داره که این تجمع‌ها روز پنجشنبه، یعنی همین امروز، ادامه پیدا می‌کنه. از طرفی وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس رو احضار کرده به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در تهران، نسبت به اونچه که دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ایران خوانده اعتراض کرده. این احضار سفیر بعد از موضع‌گیری مایک پومپئو وزیر خارجه و برایان هوک نماینده ویژه امور ایران در آمریکا هست که صورت گرفته. از طرفی این دو موضع‌گیری رو داشتیم و همینطور یک گزارش منتشر شده در مورد خسارت‌هایی که اعتراض‌ها به دنبال داشته. روزنامه ایران روز چهارشنبه در صفحه اینترنتیش گزارش داده که اعتراض‌های روزهای گذشته 2333 میلیارد تومان به اموال عمومی خسارت وارد کرده. البته همه استان‌ها میزان خسارت‌هاشون رو هنوز گزارش نکردن، ولی از جمله به 450 بانک در 4 شهر، 80 فروشگاه زنجیره‌ای، 120 آمبولانس و 40 پایگاه اورژانس و همینطور 180 جایگاه سوخت، اینها بخشی از اون خسارت‌هایی هستش که گزارش شده. این بخشی از خسارت‌هایی بوده که تا امروز بهش اشاره شده.
بله، وقتمون به پایان رسید فرهاد، ولی که سوال‌ها همچنان پابرجاست. اگر بتونی کوتاه پاسخ بدی، قطع اینترنت به کجا رسیده؟
قطع اینترنت ادامه داره. روز چهارشنبه وارد پنجمین روز خودش شده. باعث شده که خسارت‌های زیادی به کسب و کارهای اینترنتی وارد بشه. تا روز سه‌شنبه 900 میلیارد تومان خسارت گزارش شده به کسب و کارهای اینترنتی و همینطور سایت نت بلاکس برآورد کرده که قطعی اینترنت در ایران ظرف 4 روز گذشته تاکنون بیش 3000 میلیارد تومان به کسب و کارها در مجموع آسیب زده.
و در نهایت چه واکنش‌های تازه‌ای از مسئولان حکومتی در رابطه با اعتراض‌ها وجود داشته؟ باز هم کوتاه اگه بتونیم بهمون بگید.
من فقط به دو تا واکنش اشاره می‌کنم از طرف مسئولان قضایی. یکی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، که گفته که با افرادی که اونها رو شرور خوانده و اشرار خوانده طبق قانون برخورد قاطعی خواهد شد. از طرف دیگه پرویز توسلی زاده، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، هم گفته که دستگاه قضایی در برخورد با اخلال‌گران امنیتی بسیار قاطع و جدی خواهد بود.
سپاسگزارم. با فرهاد سلمانیان همکارم همراه بودیم و تازه ترین واکنش ها، خبرها و حمایت ها از معترضان ایرانی رو میشنیدیم. و ما یک روز پس از اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی که اعتراضات روزهای اخیر در ایران رو غیر مردمی و کار امنیتی توصیف کرده بود، علی سعیدی، رئیس عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی رهبر جمهوری اسلامی، فرماندهی کل قوا یا همون رهبر جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی خبر داد که آیت الله خامنه ای خود مسئولیت تمام هزینه های تصمیم به گران شدن بنزین را پذیرفته است. علی سعیدی در گفته های خود که خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه اون را منتشر کرد، از اعتراضات اخیر با عنوان فتنه 25 آبان ماه یاد کرده است. رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
آقای سعیدی از یک طرف درست میگه، بعد از اعلام قیمت جدید بنزین بخش‌های از قدرت دورخیز کردن علیه دولت حسن روحانی. اگر خاطرتون باشه بلافاصله اطرافیان آقای رئیسی این خبر رو منتشر کردن که او مخالف بوده. مجمع تشخیص مصلحت، جایی که صادق لاریجانی و محسن رضایی اونجا هستن، بیانیه دادن که ما مخالف هستیم. مجلس شورای اسلامی دورخیز کرد که یک حتی دو فوریتی یا سه فوریتی ببره علیه مصوبه دولت به مجلس. این مسئله بالقوه میتونست به یک شکاف حاد در داخل ساختار قدرت تبدیل بشه. در این صورت حکومت در مقابل اعتراضات به شدت ضعیف میشد. از این زاویه مداخله فوری آیت الله خامنه ای راه اختلافات داخلی رو بست. منتها اون روی سکه آقای سعیدی سعی میکنه نوعی آیت الله خامنه ای رو تبرئه بکنه. اینطور توضیح میده که انگار آقای خامنه ای خودش موافق این تصمیم نبوده، بلکه این مسئولیت این تصمیم رو به دلایل سیاسی به عهده گرفته. این روایت درست نیست. آیت الله خامنه ای بر اساس اخباری که رسما توسط مقامات جمهوری اسلامی اعلام شده، در جریان مصوبه سه نفره بوده، در جریان افزایش قیمت بنزین بوده. اصلا یکی از ابعاد طرح اقتصاد مقاومتی آقای خامنه ای میگه همین افزایش قیمت بنزین و کاهش مصرف بنزین در کشور، و از او در ماهای گذشته موضع گیری وجود داره که او خواستار کاهش مصرف بنزین در ایران به تبع اون افزایش قیمت بنزین بوده. بنابراین برای من حداقل شکی نیست که یکی از دلایل افزایش سه برابری قیمت بنزین اراده شخص رهبری جمهوری اسلامی بوده.
آقای مهدوی آزاد، علی سعیدی اعتراضات مردم رو فتنه 25 آبان ماه خونده و گفته که بر اساس تحلیل حکومت انتظار مقامات بر این بوده که اعتراض گسترده‌ای در کشور به راه نیفتد. سه برابر شدن قیمت بنزین در وضعیت معیشتی که مردم ایران در اون هستند، چگونه چنین توقعی رو مقامات جمهوری اسلامی داشتند؟
آقای سعیدی به روشنی میگه که انتظار چنین واکنش اعتراضی عظیمی رو نداشتن. الان دیگه تقریبا تردیدی باقی نمونده که مقامات دولتی و حتی مقامات حکومتی از این حجم اعتراض غافلگیر شدن. ظاهرا تصور دولت روحانی این بوده که اعتراضات اگر هم صورت بگیره نهایتا در حد اعتراضات زمان آقای احمدی نژاد علیه افزایش قیمت بنزین خواهد بود و خب قابل کنترل هست. آقای سعیدی ضمناً یادمون نره که برای سالهای سال نماینده ارشد آیت الله خامنه‌ای در سپاه بوده، او روابط بسیار نزدیکی با نیروهای مسلح سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه پاسداران داره، همین الان باهاشون داره کار میکنه و همین حرف آقای سعیدی نشون میده که نه فقط دولت بلکه سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی فرادست دولت هم غافلگیر شدن و این یه نشانه بزرگی است از اینکه بفهمیم جمهوری اسلامی اصلاً دریافت درستی از میزان اعتراضات یا انتقادات نهادینه شده در جامعه نداره و اصلا شناخت درستی نداره از اینکه چه حدی یا چه بخش بزرگی از جامعه الان ناراضی است.
آقای مهتبی‌آزاد، علی سعیدی همزمان به انتخابات مجلس شورای اسلامی هم اشاره کرده و گفته که دشمن به دنبال براندازی با استفاده از دموکراسی از پنجره انتخابات است. این تقریبا چیزیه که حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم در روزهای اخیر گفته و در مورد تلاش عناصر جریان نفوذ برای ورود به مجلس شورای اسلامی هشدار داده. اعتراضات مردم ایران چگونه چنین فکری رو برمی‌انگیزه؟
بخشی از حرفای آقای سعیدی که تکرار مواضع کلاسیک نیروهای بنیادگرا در ایران هست، در واقع همون پلن سیاسی معروف این جناح هست. همین دو هفته پیش هم سپاه پاسداران بیانیه داد، گفت ما مانع از ورود افراد نفوذی به مجلس خواهیم شد، همون ماجرای معروف نظارت استصوابی، اینکه ادعا میکنن دشمن قصد داره نفوذ بکنه در مجلس، بعد شورای نگهبان میاد هر کسی رو که ذره انتقاد داره یا ذره حتی مستقل یا در سابقش سابقه روشن تبعیت از رهبری جمهوری اسلامی نداره رو حذف میکنه و به این شکل در واقع یک مجلس مطیع ساخته میشه که تحت فرمان رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی خواهد بود. البته بخش دیگری از حرفای آقای سعیدی اون روی سکه وسواسی است که در جمهوری اسلامی مشخصا بعد از ماجرای انقلاب‌های رنگین در آسیای میانه اتفاق افتاد. در واقع از اون زمان نگرانی حادی شما در بین مقامات امنیتی می‌بینید از اینکه در آستانه انتخابات‌ها معترضین به جمهوری اسلامی یا مخالفین بتونن از این فرصت بهره برداری بکنن و معادلات تثبیت شده قدرت رو به هم بریزن. تقریبا هر دوره قبل از انتخابات آقای خامنه ای در یکی دو دهه اخیر هشدار میده که دستگاه‌های امنیتی باید آماده باشن و مواظب باشن و مانع این نفوذ بشن.
رهبر جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه مدعی شد که اعتراضات روزهای اخیر کارهای امنیتی بوده و یک اعتراضات مردمی نبوده.
نه فقط رهبر جمهوری اسلامی، حتی آقای روحانی هم چنین تصویری می‌سازد، یک تصویر جنگی. تصویری که می‌سازن این هستش که معترضین، کسانی که به بانک‌ها حمله کردن، اینها عوامل آموزش دیده سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بودن. حالا الان با آماری که پراکنده اعلام شده ما می‌دونیم که ظرف دو سه روز بیش از 1000 بانک کشور حمله شده. فقط 300 بانک در استان تهران به آتش کشیده شده، در منطقه شهریار، شهر قدس، اینا تقریبا بانکی سالم نمونده. اینجاست باید پرسید که اگر واقعا این ارتش لشکر بزرگ مخالفان نیروهای تعلیم دیده کشورهای دیگه بودن، پس دستگاه امنیتی ایران چی کار میکردن؟ اونا که ادعا میکنن ما اینقدر مسلطیم، پس چرا زودتر نفهمیده بودن؟ من فکر میکنم اتفاقی که افتاده این هست که مقامات جمهوری اسلامی فهمیدن چه واکنش به شدت تند، غیر قابل دفاع و مشت آهنینی به معترضان نشون دادن. تعداد کشته های این اعتراضات به نسبت آن چیزی که در دنیای آزاد وجود داره اصلا حیرت آور، شوکه کننده است. من فکر میکنم نوعی بهانه است این حرفا برای اینکه این مشت آهنین و این سیاست سرکوب رو توجیه بکنند.
از مهدی مهتبی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار میشنیدیم که در آلمان است. و اما رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعتراض‌ها و تظاهرات روزهای اخیر رو کارهای امنیتی نامید و گفت که این اعتراض‌ها مردمی نبوده و در مورد تحریم‌ها هم گفت که حالا ادامه خواهند داشت. در این باره با دیدگاه مهدی فتاپور، عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان آشنا بشیم.
یک بخش مطابق معمول همون صحبت‌هایی رو که بارها و بارها کردن در زمینه اقتصاد خودکفا و اینکه اقتصاد بدون نفت ما میتونیم روی پای خودمون بچرخیم، چرخه تولید داخلی داشته باشیم و از این قبیل مسائل، که خب تصویری که ایشون ارائه میدن از رشد اقتصادی و امکانات رشد مربوط به دنیای 40 سال 50 سال قبل و دنیای امروز که رشد اقتصادی بدون یک تعامل، بدون رابطه با کشورهای دیگه و به خصوص با کشورهای قدرتمند جهان ناممکنه، مورد توجهشون نیست. و خب این صحبت جدیدی نیست، ولی نکته مهم صحبت ایشون اینه که مثل دو روز قبل بار دیگه بر این که این جریانی که در ایران امروز وجود داره، این جنبشی که شکل گرفته، اینها دشمن مردمند، اینها مسائل امنیتی هست و ما با شدت باشون برخورد میکنیم، مورد تاکید قرار دادن. مسئله مهم اینه که این بار آقای خامنه‌ای خودشون اومدن توی صحنه و برخلاف همیشه که سعی میکنن نیروهای دیگه رو بیارن تو صحنه و از پشت فرمان بدن، این بار مستقیما اومدن و مسئولیت سرکوب و این سیاست خشنی رو که امروز رژیم در مقابل اعتراضات به کار برده دارن خودشون مستقیما بر عهده میگیرن. و خب این نشون میده که نقطه ضعف رژیم رو نشون میده که ایشون مجبورن اینجور بیان توی صحنه. نیروهای دیگه رژیم در حدی با هم درگیر هستن که هیچ کدوم حاضر نیستن این چهره خشن و سرکوبگر رو به تنهایی بر عهده بگیرن و در واقع ایشون اومدن این نقش رو خودشون بر عهده گرفتن. واقعیت اینه که این جنبشی که شکل گرفت جمهوری اسلامی رو در موقعیت ضعیف‌تری قرار داد. امروز ایران در برخورد با کشورهای دیگه جمهوری اسلامی، در برخورد با آمریکایی‌ها، در برخورد با اسرائیلی‌ها در موضع ضعیف‌تری هست و اگر ما چند سال پیش با اوباما میتونستیم خیلی از مسائل رو حل بکنیم، اگر چند ماه پیش ایران اگر چهره سازش پذیرتری میگرفت، مذاکره رو به طور کامل رد نمیکرد، امکانات بیشتری داشت که حتی بتونه فضای مذاکره باز بشه، امروز حتما شرایط سخت‌تر خواهد بود از این به بعد. کشوری که نتونه در رابطه با مردمش سیاستی رو به پیش بگیره که بتونه با اونها ارتباط بگیره و بخواد با زبون سور و سرکوب با مردم کشور خودش حرکت بکنه، این چنین حکومتی در برخورد با کشورهای دیگه قطعا نمیتونه از یک موضع محکم منافع ملی دفاع بکنه و در مسئله رشد اقتصادی هم مشکلات خواهد داشت. جامعه ایران نیازمند یک تحول بنیادینه و سیاستی که امروز داره پیش میره مشکلات ما تداوم پیدا میکنه. حتی اگر این جنبش یک مقداری فروکش بکنه، قطعا در دوره‌های دورتری دوباره سر بر میکشه. هیچ امکانی بدون یک تحولات جدی برای رشد مسائل اقتصادی ایران وجود نداره. هیچ امکانی برای اینکه بتونن جلوی تورم رو بگیرن ندارن و ما با این مشکلات همین جور تداوم خواهد داشت، مگر اینکه بتونه امکانات باز بشه برای یک تحول جدی و بنیادین در کشور ما.
از مهدی فتاپور میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
من یه چیزیش موندم، اینه که مثلا میگن آقای روحانی چرا اینه میگه که مثلا برای آدمای اندک چرا اینترنت 80 میلیون نفر بستن، اینترنت یک کشور بستن برای 10 نفر که به قول خودشون که مثلا شرور بودن، فلان بودن، بیسار بودن، چرا اینقدر میترسید؟ برای 10 نفر مثلا یه آدمای جزئی، آدم یه مملکت رو میخوابونه، یه مملکت 80 میلیونی.
من یه پیامی داشتم برای این روحانی. آقای روحانی، تو با نیرنگ و فریب اومدی از مردم رأی گرفتی با وعده و قول و، ولی متاسفانه اومدی بزرگترین خیانت به مردم کردی، ولی متاسفانه مردم بازم فریب خوردن. اگه تو جرأت داری که الان که میگی که مردم اندکی بودن، اگه فقط جرأت داری یه ساعت بگو که مردم آزادانه بیان تو خیابون و رأیشون و نظرشون اعلام کنن، بعد اون موقع خواهی دید که چند میلیون نفر به خیابان ها خواهان اومد. با همین بزن و بگیر که همینجوری دارین میکشین، ولی دیدین که چند صد هزار نفر همینجوری اومدن، ولی متاسفانه خودتون هم میدونین جرأت چنین کاری رو ندارین. لعنت بر شما، ننگ بر شما.
خواهش میکنم از شما این پیام منو برسونین به ایثارگران، به ایرانیای وطن دوست، به اون ایرانیایی که در این راه جونشون رو گذاشتن در راه آزادی ایران. من تشکر میکنم، من از این ایرانی ها که انقدر ایثارگری میکنن، دست یکایکشون رو میبوسم. درود، درود بر شما، درود بر شما جوانان ایرانی که این ایرانمون رو دارین از زیر چنگال این آخوندا که 40 سال غارت کردن و ایران رو نابود کردن، دارین ایران رو نجات میدین. خداوند حفظتون کنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک منبع نزدیک به خانواده زندانیان محیط زیست روز چهارشنبه اعلام کردند که احکام 6 تن از این فعالان صادر شده است. رادیو فردا در این باره با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران گفتگو کرده است که پیشتر وکالت دست کم یکی از اینها را به عهده داشت. سام رجبی مجبور به ترک این وکالت شد.
بر اساس اطلاعات واصله این 8 نفر به صورت دستبندی 2 نفر 2 نفر براشون محکومیت تعیین شده بین 4 سال تا 10 سال که به این ترتیب خانم بیانی و آقای طاهباز هر کدام 10 سال، آقای طاهر قدیریان و آقای جوکار هر کدام 8 سال، آقای امیرحسین خالقی و خانم سپیده کاشانی هر کدام به 6 سال محکومیت پیدا کردن. اگرچه تاکنون راجع به سام رجبی و آقای کوپای مجازاتشون مشخص نشده که هر کدام چقدر هست، ولی ظاهرا هر کدام به 4 سال روز شنبه دقیق‌تر مشخص خواهد شد محکومیت پیدا کردن و بنابراین 2 سال 2 سال اینها را آوردن پایین و محکومیتشون تو بهشون ابلاغ کردن.
آقای آقاسی، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته که این احکام قابل تجدید نظره. دیدگاه شما در این باره چه هست و تا چه حد امیدوارند این 8 نفر که تخفیفی در مجازاتشون داده بشه؟
خیلی روال نیستش که مجازات رو تخفیف پیدا میکنه، ولی دیده شده که در بسیار از موارد مجازات ها تعدیل میشه. اگر که اینا از تجدید نظر خواهی منصرف بشن، دادگاه میتونه تا 1/4 مجازاتی که تعیین کرده رو تخفیف بده، اما اگر تجدید نظر بره ممکنه تخفیف پیدا بکنه و ممکنه تخفیف پیدا نکنه. البته مثلا آقای سام رجبی که از موکلین قبلی من بود و وادارش کردن که من از وکالت خودش عرض بکنه، با توجه به میزان محکومیتی که 4 سال براش تعیین شده و بیش از 1/3 اون رو تحمل کرده، میتونه الان از آزاری مشروط برخوردار بشه.
آقای آقاسی، دستبندی این 8 نفر رو باید چگونه تعبیر کرد؟ چرا این همه تفاوت هست بین دسته اول و دسته آخر؟
علل مختلفی میشه براش فرض کرد، اما گاهی به علت برخی رفتاری که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا در دادگاه از متهم سر میزنه، دادگاه تصمیم میگیره که مجازات سنگینی بده و یا اصرار بر باقی موندن بر موضعشان. البته مطلقاً من منظورم این نیست که اینها واقعا حتی مرتکب جرمی شده باشند. بعضی مواقع هم از مقدار فعالیتی که داشتن و یا نوع گزارشی که ضابط در موردشون داده، این نوع مجازات ها ممکنه متفاوت باشه درباره چند نفر که یک کار رو انجام دادن.
آقای آقاسی، مقامات دولت حسن روحانی اتهامات وارده به این فعالان محیط زیست رو از همون اول رد کردن. حتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم گفته که اینها جاسوس نیستن. بارها این اتهام رو رد کرده و سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم به همچنین. الان گفته میشه که همکاری با دول متخاصم اتهامیه که به اونها تفهیم شده. شاید بشه اون رو به جاسوسی نزدیک دونست که همگی رد شده. شما تصور میکنید که چرا اتهامات اونها و رسمن اعلام نشده؟
ببینید، اولا من نمیتونم موافقت بکنم که منظور از ارتباط با دولت متخاصم یا همکاری البته با دولت متخاصم آمریکا، البته با این کلمه باید دنبال باشه با این عنوان، میتونه جاسوسی هم تلقی بشه به خاطر اینکه 2 ماده جداگانه داره، چون ممکنه شما ارتباط داشته باشید یا همکاری کرده باشید با یک دولت متخاصم و بیگانه اما جاسوسی نکرده باشید. بنابراین مجازاتش هم مختلف هست و مواد قانونش هم مختلف هستش، ولی به هر حال در بسیاری از موارد دادگاه‌های امنیتی هر گونه ارتباطی را ارتباط با دولت متخاصم تلقی می‌کنند. اینها مثلا با یک مؤسسه خیریه در آمریکا که در سراسر دنیا در رابطه با محیط زیست فعالیت می‌کنه همکاری می‌کردند برای برپا و زنده نگه داشتن محیط زیست و حیات وحش ایرانی، ولی دادگاه متأسفانه این ارتباط با دولت متخاصم تلقی کرده، در حالی که واقعا دولت متخاصم نیست. اون مؤسسه‌ای که در کشورهای غربی من سراغ دارم و فعالیت‌های میکنن در نقاط مختلف دنیا برای امور دیگه، اگر هم حتی مطلبی و ارتباطی با دولت آمریکا داشته باشن، اونها نه کسانی که با اینا همکاری میکنن، برای کسانی که در ارتباط با این مؤسسات خیریه هستن پوشیده است، مشخص نیست و بنابراین نمیتونیم بگیم که اینها میدونستن که مثلا فلان سازمان محیط زیستی که در آمریکا و سایر نقاط دنیا فعالیت میکنه با دولت آمریکا هم در ارتباط بوده و به همین دلیل ما نمیتونیم بپذیریم که این نوع ارتباط با دولت متخاصم خارجی تلقی بشه با آمریکا. در واقع
از محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم درباره صدور حکم برای 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران. حسن روحانی روز چهارشنبه شماری از معترضان را در ایران وابسته به کشورهای خارجی، سازمان یافته و مسلح قلمداد کرد. او همزمان هدف از افزایش بهای انرژی در ایران را و دادن بسته‌های حمایتی به نیازمندان اعلام کرده است. بشنویم از جمشید اسدی و نخست جمشید اسدی به این مسئله اشاره می‌کند که چقدر از این اعتراضات را باید به توطئه دشمنان آنچنان که رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی می‌گویند و چقدر از آن را به اوضاع بد اقتصادی مردم به جان آمده تعبیر کرد.
بدون شک ناآگاهی و بلکه بدبلی است که به پاخیزی مردم رو در برابر مشکلات اقتصادی نسبت بدهند به دخالت خارجی. نخست این که بیرون آمدن مردم بعد از آن همه تظاهرات و مخالفت هایی است که مالباختگان، بازنشستگان، دستمزدگیران و بسیاری دیگر از کارمندان و کارکنان انجام داده بودند. پس در حقیقت این سابقه نبوده است، مگر اینکه بگویید تمام دستمزدگیران در ایران از بازنشستگان بگیرید تا کارگران بگیرید، در شرکت هپکو، در نیشکر هفت‌تپه، ماموران شهرداری، همه اینها اینجور بود. این نکته نخست. دوم این که تضادی در فرمایش آقای رئیس جمهور هست. میفرمایند که اینها به پشتیبانی نیروهای خارجی پشتیبانی کردن که این پس معلومه وابستن. خب پس معلومه که اول مردم خودجوش و خودخواسته تظاهرات کردن، بعد پیرم نیروهای بد خارجی پشتیبانی کردن. خب این تضاد از حرف ناراست آقای رئیس جمهور برمیاد. به باور من تمام این بفاخیزی مردم با توجه به سابقه هایی که در رشته های مختلف در زمینه های مختلف از سوی کارکنان مختلف داره دیگر جای تردید نمی گذارد که این نشان دهنده ورشکستگی اقتصادی نظام و نارضایتی مردم است. مگر اینکه بگوییم تمام دستمزدگیران در ایران هر وقت اظهار نارضایتی بکنن نوکر خارجی هستن، که البته این سخنان و کم و بیش از زبان مقام رهبری هم شنیده. مقام رهبری در دو جا اشاره کرده بودند که این جور بفاخیزی ها بفاخیزی های مردمی است. یک بار گفته بودند که اینها فتنه است و می دانید که در شرع آقای خامنه‌ای فتنه از عوامل محارب به حکومت الهی است و جاش کشتن. دومین نکته که گفتن این در دیداری با نیروهای انتظامی بود که گفتند که در چنانچه در قرآن آمده است، این برداشت ایشون از آیه است در قرآن که البته کشتن بد است اما شرارت و فتنه از اون بدتر است. پس اگر کسی شرارت کرد و فتنه کرد بکشیدش، این ضرر کمتری داره تا بذارید اون کار خودشو بکنه. خب در صحبت خارج از فقهی هم که کماکان مقام رهبری داشتن گفتن که اینها که این اعتراضاتو میکنن اشرارن، یعنی دیگه تکلیف معلوم شده از جسی که به نیروی خارجی هم نمیرسه. حالا این اگر در نظر بگیریم چه سابقه تاریخی داشته تا به این تظاهرات در مورد بنزین رسیده است، و این همه دستمزدگیران در ایران شرورند و فتنه کردند و خب بهتره که اینها مقامات انتظامی اینها رو بکشن که رفع فاسد به مفسد بکنن. مثلا
آقای اسدی، حسن روحانی میگوید که آنچه هدف طرح اصلاح قیمت انرژی بوده پرداخت مبالغی به 18 میلیون خانوار متوسط و کم درآمده که دو مرحله اون به گفته حسن روحانی به اجرا درآمده. 27 آبان ماه چیزی نزدیک به 8 میلیون و 29 آبان ماه تعدادی نزدیک به 4.5 میلیون خانوار مبلغ مورد نظر رو دریافت کردند. روز شنبه هم گفته که به بقیه پرداخت خواهد شد. این در حالیه که هفته گذشته هم علی ربیعی از 60 میلیون نفر یاد کرده بود که مشمول دریافت حمایت‌های اجتماعی معیشتی خواهند شد. از دیدگاه شما رقم بالایی نیست 18 میلیون خانوار و یا 60 میلیون نفر؟
بله ببینید، اولا این من به پرسش شما پاسخ میدم، اما پیش از اون احتیاج به یک مقدمه داره با اجازهتون عرض کنم. نخست رو که این سیاست همان سیاست یارانه دادن آقای احمدی نژاد که آقای روحانی و همکاران او در دولت بسیار بسیار به آن انتقاد کرده، حالا میبینیم که ایشان به همون سیاست روی آورده است. دوم که به لحاظ اقتصادی خب فرقی نمی کنه، دولت یا باید به تولیدگر یارانه بدهد که او کالای خودش رو ارزان‌تر بفروشه، حالا اینا میگن ما به جایی که به تولیدگر مثلا تولیدگر بنزین یارانه بدیم که کالاش ارزان‌تر بشه، این کار رو نمی کنیم، پولی رو که باید به تولیدگر بدیم میدیم به مصرف کننده و اون بتونه بیشتر بخره. خب اگر این کارو بکنن که پس این صرفه‌جویی برای دولت نمیشه، یعنی پس بودجه که میگفتن به مشکل برخورد کرده و سال آینده باید بودجه رو بدون نفس ببندیم که فرقی نمیکنه. این هم یک حرف ناراست دیگری است، چون با این کار کاری که میخوان بکنن همون کاری که از زمان یارانه های آقای احمدی نژاد کردن که به تدریج شهروندانی رو از گرفتن یارانه یا الان به اسم بسته حمایتی کنار خواهند گذاشت. اما یک مشکلی باقی میمونه و اون مشکل این است، همون گرفتاری رو که برای یارانه ها داشتن اینجا هم خواهند داشت. این که تعیین بکنن واقعا چه کسی احتیاج دارد به دریافت اون موقع یارانه و بعد بسته حمایتی، براشون مشکل، نمیتونن اینو بدونن.
خب آقای اسدی، میرسیم به سوال مهم و کلیدی در این رابطه. سوال این هست که حالا با این کار، یعنی این بسته حمایتی در برابر افزایش قیمت بنزین و تورم به گفته شما 30-40%، قدرت خرید مردم متوازن خواهد شد؟
هرگز نخواهد شد. ببینید، خواستم یک مثال آماری روشن بزنم. زمان آقای رفسنجانی، یعنی پیش از 8 سال آقای احمدی نژاد و پیش از 8 سال آقای خاتمی، یعنی میشود حدود کم و بیش 20 سال با دور اول آقای روحانی رو که در نظر بگیرید، حداقل دستمزد رسمی در کشور آن زمان آقای رفسنجانی میتوانید 3 برابر بیشتر بنزین بخرد از حداقل دستمزد در زمان آقای روحانی. خب یعنی قدرت خرید، یعنی اگر ما به عنوان یک معیار حداقل دستمزد رو ببینیم و مقایسه بکنیم در طول 20 و چند سال، میبینیم این به مراتب کمتر میتونه بخریم حداقل دست. خب این قدرت خرید. دوم، بنابر حتی آمارهایی که مقامات رسمی در میارن در مورد سازمان تامین اجتماعی، ما میدونیم که الان به شدت شمار بازنشستگانی که زیر خط فقر رفتن بیشتر شده. چرا؟ چون تورم افزایش پیدا میکنه و سازمان تامین اجتماعی نمیتواند مستمری بازنشستگان رو به همون اندازه افزایش بده. ما در مورد دستمزد بگیران و حقوق بگیران هم اینو میدونیم، باز هم برآوردهایی است که مجلس کرده است. بسیاری از کسانی که حداقل دستمزد رو میگیرند، اگر بگیرند نمیتوانند اگر خانواده ای داشته باشند نیازهای غذایی خوراکی و بهداشتی اونها رو اندازه کافی تهیه بکنند. در نتیجه حالا با همین صحبتی هم که دارند میکنند بسته حمایتی رو در کنار اون بذاره، دو ملاحظه باید کرد. نخست اینکه پس معلومه که تا به الان اینا هیچ کدوم پاسخگو نبوده که میخوان یه بسته حمایتی هم بذارن. دوم اینکه وقتی برآورد میکنید هزینه ها رو و برآورد میکنید درآمد ها رو، این بسته حمایتی هرگز نمیتونه پاسخگوی افزایش هزینه های باز تکرار میکنم 30-40% طبق آمار رسمی، در حالی که افزایش بهای بسیاری از مواد خوراکی به مراتب از این بالاتر. یک گرفتاری دیگری که در مورد این مسئله هست، شما الان با نرخ کم و بیش رسمی و به زور دلار هست، 1 دلار 12,000 تومان. ما در حقیقت هزینه مردم برای ببیشه مواد خوراکی و مواد بهداشتی کم و بیش شده است به دلار، در حالی که درآمد اینها درآمد کماکان هست به ریال. خب وقتی که شما این مثلا 50,000 تومانی رو که میگن ببینید به دلار چند میشود و ببینید این پاسخی کدام یکی از نیازهای مردم در کشور میشود در این مورد، تازه اینی که دارن میگن قرار است به خانوار بدن. منتها اون چیزی که منو بسیار بیشتر نگران میکنن این است که این قیمت دلار به احتمال زیاد همچون فنری از جای خواهد پرید و بسیار بسیار بالاتر میشه. 12,000 تومان قیمت رسمی دلار نمیتونه باشه همچنان که الان به زور در این قیمت نگه داشتن. چرا؟ برای اینکه دلار همچون هر کالای دیگری است در بازار. چطور است که تنها دلار است که افزایش قیمتش در کانال 11 تا 12 هزار تومان میده، در حالی که سه ماه به سه ماه تمام کالاها حدود 20 تا 40 درصد افزایش قیمت پیدا میکنه. این است که اون روزی که این دیگه دلار نداشته باشن، یعنی اگر ادامه پیدا بکنه این تحریم های حداکثری، برای دلار هم دیگه نمیتونن در این سطح نگرش بدارن و اون وقت وضع مردم به مراتب بدتر میشه. یادآوری میکنم اگر بگیشه شما هزینه ها و درآمد مردم ها، حتی این بسته حمایتی رو